بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید نهج البلاغه روایات اهل بیت برای تقوا منافع زیادی رو بیان کردند. تجربه زندگی تقواداران تاریخ هم این منافع رو نشون داده، یعنی این منافعی که بیان شده حق درسته. تقوا به این معناست که انسان خود رو در عرصه‌گاه عبادت خدا حفظ کنه. و به این معناست که از همه محرمات الهیه، چه محرمات باطنی و چه ظاهری، دوری کنه. ما وقتی که میگیم محرمات، شاید بسیاری فکر بکنن محرمات حرامها، گناهان، همین اعمال زشتیه که در بین مردم تاریخ و مردم این زمان انجام میگیره. مشروب خوری، ربا خوری، ظلم، خوردن مال مردم، بدحجابی، بیهجابی، دروغ، غیبت، تهمت، در حالی که ممکنه آلودگان به این حرام ها تا توبه کنم، رابطه‌شون رو با این حرام‌ها قطع کنم. اما بعضی از حرام‌های باطنیه که امکان داره مردم توبه نکنن، در وجودشون بمانه، پا بگیره، که طبق آیات قرآن بعضیاش قیامت تمام درهای نجات رو به روی انسان می‌بنده. و جالب اینه که قرآن مجید بعضی از این گناهان باطنی رو که قیامت مانع نجات انسان میشه صریحاً در آیاتش بیان کرده. من سه تاشو برای نمونه براتون میگم. ترسه در قرآنه و حضرت مجتبی علیه السلام هر سه رو به عنوان اصول کفر و ریشه های کفر معرفی کرده. یکی از این گناهان باطنی بخله. پروردگار عالم کاری هم به کم و زیاد نعمتی که در اختیار انسانه نداره. خود همین حال مطرح میخواد آدم از نعمت زیادی برخوردار باشه، ثروتمند باشه، میخواد یه آدم متوسط عادی باشه. اون چه که در قرآن مطرحه این بیماری باطنیه که کسی دوچارش باشه. کاری به داشتن ثروت و نداشتن ثروت نداره. این یکی از حرام‌های الهی که خداوند در قرآن به این حرام وعده آتش و عذاب حتمی داد. یکی در آیه 180 سوره آل عمران و یکی هم در آیات سوره مبارکه توبه. به هر بخیلی هم میگه خیال نکن این بخلی که میکنی یا پول نمیدی یا علم تو هزینه نمی کنی یا آبرو تو برای مردم خرج نمی کنی یا قدرت تو خرج نمی کنی، این به خیر توه. فکر میکنی پولا رو نگهداری خیره، یا دانش تو حبس کنی خیره، یا آبرو تو هزینه حل مشکل مشکلدار نکنی خوبه، بل هو شر لکن. نه این که خوب نیست، بلکه زیانش، ضررش، شرش، خسارتش گریبان تو رو خواهد گرفت. همین مطلب رو هم در سوره توبه گسترده تر بیان میکنه. این یک گناه باطنی که از اصول کفره، خیلی عجیبه. اما گناه دومی که در قرآن مطرحه، حسد. آیات متعددی داره، دو تا آیه رو براتون میخونم. یکیش این آیه است: ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. من به بندگانم به خاطر شایستگی هاشون یه احسان هایی دارم. به بعضی از بندگانم مقام نبوت دادم، شایسته بودم. به بعضی از بندگانم مقام امامت دادم، شایسته بودم. به بعضی از بندگانم حال دادم، شایسته بودم. به بعضی از بندگانم مال دادم، شایسته بودم. و به بعضی از بندگانم رو اراده خودم، رو حکمت خودم قیافه زیبا دادم. من محکوم خواسته کسی که نیستم که حالا بیان به من بگن که چرا مقام نبوت رو به این گروه دادی، مقام امامت رو به این گروه، مال رو به این آقا دادی، علم رو به این آقا دادی و این قیافه رو به یوسف دادی. چون و چرا در کار من معنی نداره. خب حالا رو شایستگی ها من یه احسان هایی به بندگانم کردم، یه دی حالشون اینه که ما تحمل کامل، دقت بفرمایید، ما تحمل بودن نعمت رو در این مرد، در این زن، در این شخص، در این فرد نداریم. چشم نداریم ببینیم این نعمت ها چی کار بکنیم، خودمونو آسوده خاطر بکنیم. نقشه میکشیم این نعمتهای داده شده رو اگر زورمون برسه از اونها سلب بکنیم. که چنین حالی اگر برای انسانی پیش بیاد جزء خطرناکترین حالاته و اینقدر هم زیان داره که پروردگار به پیغمبر می‌فرماید به من پناه بیار، من شر حاسد اذا حسد، از وقتی که حسود بخواد ضربه بزن. این هم یکی از حرام‌های باطنی. من خیلی وارد این بحث نمیشم چون بحثم در این مسئله نیست، اما به شما بگم جهان به طور عام، جامعه اسلامی به طور خاص 1500 سال در آتش حسد چند نفری که بعد مرگ پیغمبر زیر یه سقف حصیری جمع شدن و امیر المؤمنین رو از حق الهی خودش محروم کردن و اون حق الهی رو بدون ذره ای شایستگی به خودشون بستن و به عبارت دیگر اومدن امام رو در صف مأموم گذاشتن، مأموم رو در جای امام فقط به خاطر حسادت. یعنی چشم نداشتن امیرالمؤمنین رو ببینن، چشم نداشتن ارزش‌های علی رو ببینن، مقامات علی رو ببینن، علم علی رو ببینن، محبوبیت علی رو پیش خدا ببینن، بر این که خودشونو آسوده خاطر کنن و چند روزی راحت باشن، اومدن جلوی اجرای مقام الهی امیر المؤمنین رو گرفتن و 1500 سال جهانیان به طور عام و ملت اسلام به طور خاص دارن در این آتش حسد اون روز منافقان مدینه می سوزن. شما وقت ندارید و الا من بهتون می گفتم بیاید از وقتتون هزینه کنید، 18 جلد کتاب با عظمت القدیر رو بخونید، 40 جلد کتاب با عظمت ابقات الانوار رو بخونید، کتاب بسیار محکم المراجعات سید شرف الدین رو بخوانید، کتاب النصر و الاجتهاد رو بخونید، کتاب الفین علامه هلی رو بخونید تا براتون ثابت بشه این آتش حسدی که روز بعد مرگ پیغمبر یا همون روز مرگ در یه گوشه مدینه از دلهای ابلیسی 4 بی سر و پا شعله ور شد و این شعله تا حالا خاموش نشده، یه رشته این شعله همین داعش، یه رشته تو بستر تربیت شدگان مکتب اهل بیت، یعنی شیعه، شیعه واقعی، طالبان که به وجود نیومده در این 1500 سال، القاعده که به وجود نیومده، النصره که به وجود نیومده، داعش که به وجود نیومده، و در گذشته وهابیت که به وجود نیومده، قادیانی که به وجود نیامده، سلفی که به وجود نیامده، تمام این شعله هایی که به وجود اومده اصل تنورش مال سقیفه بنی ساعده و روز 28 صفر. مال ما نیست. ما یه چیزایی داریم که به رخ بکشیم. ما نهج البلاغه داریم، اونا ندارن. صحیفه داریم، اونا ندارن. کمیل داریم، ندارن. عرفه داریم، ندارن. ابو حمزه داریم، ندارن. عرفان ناب اهل بیتی داریم، ندارن. 16,000 روایت ریشه‌دار پایه‌دار در 10 جلد کتاب شریف کافی داریم، اونا ندارن. این دارایی ما، دارایی اونام نزدیک به 700,000 خودشون نوشتن که تو کتابای ما 900,000 روایت دروغ ساختگی بوده. ما اومدیم اینا رو پالایش کردیم، 5-6,000 تاشو قبول کردیم. یه عدهشون میگن حدود 40,000 تاشو قبول کردیم. اونا داشتهاشونو میتونن به ما بگن. ما داعش داریم، النصره داریم، القاعده داریم، طالبان داریم، قادیانی داریم، وهابی داریم، سلفی داریم، تکفیری داریم، قاتل داریم، غارتگر داریم، بنی امیه داریم، بنی عباس داریم. اینا سرمایه های آتش حسد اون روز مرگ پیغمبر. این معنی حسد که فکر نمی کنم در دوره عمر یک نفرتون حسد این گونه که امشب براتون معنا شد معنا شده باشه. اگرم من معنی کردم، نه به فکر خودم، نه به دریافت خودم، نه به کشف خودم. حشام ابن حکم از امام صادق میپرسه آیا مردم مدینه علی رو میشناختن یا نمیشناختن؟ فرمود میشناخت. میدونستن علی عالم ترینه؟ فرمود میدونستن. میدونستن علی عادل ترینه؟ میدونستن. علی شجاع ترینه؟ میدونستن. میدونستن پیغمبر دو ماه قبل از درگذشتش در غدیر خم علی رو به امامت و ولایت و خلافت معرفی کرد؟ میدونستم. گوی ابن رسول الله، برام مبهمه که بعد مرگ پیغمبر این بساط چی شد در اومد، با علمی که اونا به همه ارزش‌های علی داشتن. امام صادق فرمود حسد. هم دیگه هم ادامه نداد. این هم یکی از حرام‌های باطنی که امام مجتبی می‌فرماید جزء اصول کفره. پس یک گناه که از اصول کفر بخله که شامل حال ثروتمندان دست بسته میشه و عالمانی که علمشون رو هزینه نمی کنن و آبروداران و مقامدارانی که از آبرو و مقامشون برای حل مشکل عباد خدا بهره نمیگه. و گناه دیگر درونی حسد که حدوداً ضررهاشو شنیدید، حدوداً، ولی شما باید به همون 80-90 جلد کتابی که گفتم مراجعه بکن تا معلوم بشه داستان حسد از چه قرار. و اما گناه سوم که از ریشه های کفره، کفر به پروردگار. قرآن میگه کبر، صریح قرآن، مثل بخل و حسدی که آیاتشو شنیدید، این هم در قرآن کم آیه نداره. ابا واستکبر و کان من الکافرین، کبر کفر میاد. خب کبر یعنی چی؟ یعنی چی کبر؟ یعنی مثلا من وارد جلسه بشم، یکی سلام میکنه، خیلی آروم جواب بدم و شیرین جواب ندم، به نظر طرف بیاد که من محل بهش نذاشتم، این کبر آدم رو کافر میکنه؟ نه، این بد اخلاقیه. یا من توقع داشته باشم دیگران به من سلام بکنن، این بد اخلاقی. یا دیر برام چای بیارن فریادم بلند شه، ما برای خودمون کسی هستیم، برای چی اینجوری با ما رفتار میکنن؟ این بد اخلاقیه. این کبری که خدا میگه کفره، کبر بنده در برابر خودشه که پروردگار عالم به وسیله انبیا، کتب آسمانی، قرآن، ائمه طاهرین، یه سلسله مسائلی رو برای عمل کردن یا برای ترک کردن به من ارائه کنه، بگم انجام نمیدم، یه پله برم بالاتر بگم قبول ندارم، یه پله برم بالاتر بگم این حرفا مال سوسمارخورای 1500 سال پیش، این کفره. خب با متکبران چی کار میکنه؟ صریحا در قرآن میگه جهنم جایگاه متکبران، همین قصدشونه دیگه، میخواد چی کارشون کنه. پس اگر ما گویندگان شیعه رو منبر گفتیم تقوا یعنی ترک گناهان، ذهنمون فقط نره طرف رباخوری و شرابخوری و گرفتن زمین مردم و پول مردم و ندادن، اینا همه گناهه، اتفاقا توبه از اینا آسون تره. ممکن آدم گیر اینا باشه توبه بکنه، ولی گیر اونا باشه و توبه نکنه، چون گناهان باطنی در دل بوتون آرمه میشه وقتی مدتی بگذره. مگه رها میکنه آدمو؟ نظیر همین عشقای منفیه. دیدی تو خانواده هاتون یه جوونی عاشق یه دختری شده، حالا یا تو دانشگاه یا تو قطار یا تو هواپیما یا تو پارک، دختر سیاه بیریخ و خانواده ریشه‌داری هم نداره، حالا پسرم پاش توی کفشه به پدر مادرش میگه یا اینو برای من بگیریم یا من تا آخر عمرم ازدواج نمیکنم. هرچی بهش میگن این دختری که نه قیافه ای داره، نه موی خوبی داره، نه رنگ خوبی داره، نه خونواده درست حسابی داره، نه سوادی داره، میگه من نمیدونم، من نمیفهمم، یا این یا هیچگی. این میشه بوتون آرمه بودن عشق غلط در دل. پدر نصیحت میکنه میگه نه، مادر زار زار گریه میکنه میگه نه. گاهی هم ممکنه بیان بهش بگن مادر تو بردم بیمارستان، به دکتر گفتن دست بچم دارم میمیرم، میگه به من چه بیمیره، من این دختره رو میخوام. گناهان باطنی بوتون آرمه میشه، کلنگ توبه خیلی سخت بهش گیر میکنه. خیلی من خیلی اتفاق افتاده، رباخور رو در یه جلسه توبه دادم، اومده توبه کرده رفته، از هر کی ربا گرفته پولشو پس داده، بعضی هم راضی بودن گفتن نمیخوایم، راضی هست. عرخور رو من خیلی راحت توبه دادم، به یه ساعت هم نکشیده. رابطه نامشروعی رو نتونستم خیلی توبه بدم چون گناه قلبی بوده، نمیشد. این بوتون شده رو با کلنگ توبه بشکنم بوتونشو. باطن اگر گرفتار گناه بشه خیلی سخت علاج کردن. خیلی. یه قطعه از امیرالمؤمنین براتون بگم که خودم کنار این قطعه یادداشت کردم، چهار مطلب تو این قطعه. امیرالمؤمنین این چهار قطعه رو گفته، من با خودکار قرمز بغلش نوشتم، هیچ فرهنگی در کره زمین نمونه این حرفای امیرالمؤمنین رو نداره. علی با چه علمی حرف زده؟ با چه علم؟ این اعتقاد خودمه که شیعم، علم علی مبدع داره منتها نداره. علی ابن ابی طالب دارای علمیه که در هر رشته بهش مراجعه کنی بلد نیستم نمیگه، نمیدونم نمیگه. علی ابن ابی طالب علمش تحصیلی نیست، چشمیه، یعنی خدا تمام حقایق رو به علی نشون داده، با دیدن میگه نه با شنیدن و درس خوندن، با دیدن. یعنی دانش امیرالمومنین دانش مشاهده‌ایه نه دانش گوشی. الله اکبر از علم امیرالمؤمنین. حضرت می‌فرماید اصعب المعصیه، سختی، سنگینی در این دنیا گناهه. آخه همه فکر میکنن گناه آسونه، میگه 5 دقیقه رفتیم زنا کردیم و اومدیم. نه، خیلی سنگینه. به راحتی هم سنگینیش رد نمیشه. من یه بار تهرونم منبر اومدم پایین، یه پیرمرد 83-84 ساله با چشم پر از عشق اومد به من گفت میشه منو نجات بدی؟ فکر کردم نسخه میخواد بگیره از دم خونه، پول نداره یا یه پولی میخواد برای خرج یه هفتهش. گفتم چیه مشکلت پدر جون؟ گفت من 85 سالمه، 20 ساله بودم، 65 سال قبل با یه زن شوهردار زنا کردم، 65 سال شب و روز این گناه منو راحت نمیذاره، دائم تو آتیش این گناه دارم میسوزم، دائم میبینم شوهر اون زن و بچه ها جلو من دارن پرپر میزنن که به ناموس ما به چه علت تجاوز کرده. برای 5 دقیقه خوش این درد که معالجه نداره، این باید تا روزی که مرده سوخته باشه. البته خداوند اهل گذشته، اما بعضی از تبعات گناهان به گذشته خدا کاری نداره. حالا خدا از این گناه گذشته، ولی تاریکی این گناه و تمثل شوهر اون مرد، زن و بچه‌هاش که دائما جلوی ذهن رژه میرن و ناله میزنن که چرا به ناموس ما، به زن من، به مادر ما برای 5 دقیقه تجاوز کردی. علی میگه سنگینی و سختی در این دنیا گناهه، گناهه. یک کسی در کرج بود میگفت 40 ساله خانومم رو 2-3 بار مکه بردم، تو مسجد الحرام بهش گفتم منو ببخش، 7-8 سفر کربلا بردم، تو حرم ابی عبدالله بهش گفتم منو ببخش، 30 بار مشهد بردم، تو حرم حضرت رضا بهش گفتم منو ببخش. بار اولی که بردمش مکه گریه کرده، گفته به خدا به این کعبه، به این مسجد الحرام گذشت کردم ازت، ولی 40 سال من آرامش ندارم، چون یه بار بناحق بدون اینکه تحقیق بکنم تقصیر داره یا نداره که قضا رو دیر درست کرده، شنان زدم تو گوشش که از دلوله دماغش خون پرید بیرون، رهام نمی کن. المعصیه، اگه آدم از اول با تقوا باشه خیالش راحته، دیو حسد، دیو بخل، دیو کبر، دیو زنا، دیو تو گوشه مردم به ناحق زدن از درون آدمو نمیخوره، چنگ نمیزنه، خنجر نمیزنه به آدم، سنگین گناه. بعد حضرت می فرمد و فوت و ثواب الاسعب، اینی که تو اون زمان گناه یه رو به 10 دقیقه از 5 دقیقه از 6 روزه 5 روزه آدم می تونسته بهترین کار خیر رو با عالی ترین پاداش داشته باشه، ولی اون مقدار عمر و هزینه گناه کرده و اون پاداش ها از دستش رفته، اون سنگین تر. قیامت می فهمه که از دست رفتن پاداش سنگین تر. ول قریب کل ما هو آتن، امیرالمومنین می‌فرماید نزدیک هر چیه که به طرف ما داره میاد، فردا صبح نزدیک داره میاد، روز جمعه نزدیکه داره میاد، تحصیل پسرم در خارج داره تموم میشه نزدیک داره میاد، القریب کل ما هو آت، اما والاقرب نزدیکترین چیز در این عالم به انسان مرگ، الموت. یعنی علی میخواد بگه بشر، رابطه تو با جهان هستی با یه ذره باده، یه ذره، این بادو میبری تو ریه، با نفس برعکس میره تو ریه، با نفس بعدی بادو میدی بیرون، در شبانه روز 700 لیتر باد میدی تو، میدی بیرون. اگر پروردگار اجازه نده این باد بره تو یا باد تو رفته بیرون نیاد، باید تابوت بیارن در خونت ببرن. تو چه رابطه ای با این جهان داری غیر یه باد؟ پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است. شنیدید که قرآن میگه باد و من در اختیار سلیمان قرار داده بودم، راه یک ماه رو یه روزه میبردش و برش میگردوند. حالا کیفیتش چی بوده خیلی من نمیدونم. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که زباد آزاد است. ما ایمو یه ذره باد، همین. تازه کل زندگیمونم الان رو باده، تمام دوچرخ سوارا رو باده، تمام موتور سوارا رو باده، تمام اتومبیل سوارا رو باده، تمام قطار سوارا رو باده، تمام کامیون سوارا رو بادن، تمام هواپیمانشینان رو بادن و کلمون در یه لحظه بربادیم. نزدیکترین چیز انسان به تو مرگه. یکی از بزرگان مملکت از دنیا رفت، من اسم ببرم کلتون میشناسید، چون دائم تلویزیون نشونش میداد، برنامه داشت، آدم بسیار خوبی بود، من به خوبی قبولش داشتم، متدین. 26 سال بهترین شغلا رو داشت، ولی زندگیش با قبل از انقلاب فرق نکرد اصلا، غیر حقوقی که بهش میدادن یه قرون اضافه قبول نکرد، یه دنیا رفت. من شهرستان بودم، به من زنگ زدن ختمش منبر برم. من واقعشون منبر ختم بلد نیستم، ختم منبر نمیرم، فقط ختم 3-4 تا از مراجع زمان خودمونو تو این 10 ساله منبر رفتم، اونم چون قم بوده و مسجد اعظم بوده و بسیاری از پامنبری ها طلبه ها بودن، مدرسین بودن، خب می شد برم حرف بزنم با اینا. خیلی هم خونوادش دوست داشتن من منبر برم، گفتم من نیستم تو. ختم رو انداختن تو یکی از مساجد مهم تهران. امام جماعت اون مسجد با من رفیق بود، آدم باسوادی بود، 40 سال بود میشناختمش، خوش بیانم. بالاخره به اون متوسل شد، گفتن آخر تو مسجد خودتونه، شما منبری ایشونو برین. گفت با کمال میل. دوستانی که در اون ختم بودن برام تعریف کرد، گفتن واقعا منبر پاکیزه خدایی رفت، بی تملق، بی تعریفای افراطی، روزه خوبی هم خوب، مردم هم خوب گریه کرد، یا الله گفت، چند تا دعا کرد. منبر اون مسجد 3 پله داره، پله اول اومد پایین، پله دوم اومد پایین، 2 کف پاش رسید پایین پله 3 رو زمین، همونجا خودش هم از دنیا رفت. ما ایموی باد، نمیدونم این غرور ما، حسد ما، بخل ما، کینه ما، زنای ما، بیهجابی ما، ربای ما، اینا برای چیه؟ ما که 2 رو بیشتر اینجا مهمون نیستیم. این همه گناه برای چی؟ نزدیکترین چیز به شما مرگه. ولعجب هو دنیا. حضرت می فرماید شگفتی مال این دنیاست، ولی شگفت‌تر از دنیا غفلتنا فیها، که ما در جایی که داریم زندگی میکنیم کاملا ازش بیخبر و غافلیم و توش خوابیم. و جمله 4مشون والواجب هو توبه، اونی که واجبه بر شما توبه کردنه، و ترک و ذنوبه هو الاوجب، اما گناهانتون رو ترک بکنید واجب تر توبه کردن. چرا؟ چون ممکنه دوچار گناه بشین، بوتون آرمه بشه، دیگه نتونین توبه کنین. دنیا آنقدر نیرزد که بران رنش برن، یا وجود و عدمش را غم بیهود خورم. نظرانان که نکردن بر این مشدی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم عارفان آنچه ثباتیم بقایی نکنن، گر همه خاک جهانم دران بی نظرم ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در رحم مادر و پشت پدرم، گوسبندی بردین گرگ مزور همه روز، گوسبندان دیگر خیره در او می‌نگرند. این بناییست که البته خلل خواهد یافت، خنکان قوم که در بند سرای دیگرم، گل بی خار میسر نشود در بستان، گل بی خار جهان مردم نیکو سیران. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرد. من احتمال میدم بچه‌های کوچیک از شکل را رفتن عمه تعجب کردن، چرا اینقدر قدم‌هاشو آهسته بر می‌داره؟ عمه اگداش اینجور آهسته و با وقار بره، چون کرارن از پیغمبر شنیده بود هر کی زیارت حسین من بره به هر قدمی که بر می داره خدا ثواب هزار حج و عمره قبول شده در نامه عملش می نویسته. خب این تعجب از این قدم های آهسته، اما عمه دنبال چی داره میگرده؟ چی گم کرده؟ از عمه نپرسیدن تا معلوم بشه عمه چی گم کرده، اما اگه از عمه میپرسیدن عمه جون شما اگه چیزی گم کردی تو خیمه باید گم کرده باشی، تو این بیابان که نیومدی چی گم کردی؟ جواب میداد گلی گم کرده میجویم اون رو. به هر گل میرسای میبویم اون، اگر بینم گلم در خاک و در خوب، به آب دیدگان نشویم آنو، دیدن در یه نقطه گودی نشان داره شمشیر شکست دارو کنار میزنه، نیزه شکست دارو کنار میزنه. دیدن دست برد زیر بغل بدن قطعه قطعه، بدن رو بیرون کشید و روی دامن گذاشت. اول یه توجهی به پروردگار کرد، اللهم تقبل من هذا القتیل، و بعدم صدا زد یا رسول الله این کشته فتاده به همون حسین تو، این سید دست رو بازده در خون حسین تو، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واشف مرضانا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.